من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در بیان مقتضای حق در این مقام عرض کردیم اموری باید ملاحظه بشه. دو امر را ذکر کردیم. امر اول این بود که روایات دال بر جواز دلالت بر جواز وطی دوبار مطلقا دارند. تنها دو روایت دلالت تنها دو روایت در دو روایت تعابیری بود که برخی در صدد استفاده کراهت بودند که معلوم شد چنین دلالتی وجود نداره. امر دوم این بود که روایات سگانه که از ابن ابی یعفور نقل شده نمیتواند تقیید جواز وطی به رضایت مرأه را ثابت کنه. لذا این تقیید از اونجا که ورود قید قطعی نیست قابل استفاده هم نیست. امر سوم این که بعضی از روایات مثل روایت صدیر و مرسله صدوق صریح در منع اند. روایت صدیر همون روایتی بود که در اون از اتیان به محاش و نساء منع کرده بود. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله محاش و نساء علی امتی حرامون. از شیخ صدوق هم همین روایت به نحو مرسل نقل شده که قال رسول الله. این روایت صدیر رو آدرسش رو قبلا گفتیم، هم در تهذیب هم در استبصار داره، اما در وسائل جلد 20 صفحه 142 باب 72 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 2 و مرسله صدوق هم این بود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محاش و نساء امتی علی رجال امتی حرام، که این هم در فقیه جلد 3 صفحه 299 حدیث 1430 وسائل جلد 20 صفحه 143 باب 72 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 5. اینها تقریبا صراحت دارند در عدم جواز. حالا با توجه به روایات مستفیضه داله بر جواز، یا باید این دو روایت حمله بر تقیه بشند یا حمله بر کراهت، چون رفع ید از این که معنا نداره. از اون ور اون روایات هم به وضوح جواز وطیف دوبار را بیان کرده اند. حمله بر تقیه اینجا وجهی نداره، برای اینکه هر دو روایت از قول رسول خدا نقل شده و قطعا در زمان رسول خدا موضوع تقیه منتفی است. این غیر از زمان ائمه معصومین علیهم السلام. یه روایت هم که در دعائم الاسلام از امیر المؤمنین نقل کرده که اون هم موضوع تقیه درش منتفیست. پس اینکه این دو روایت حمله بر تقیه بشند قابل قبول نیست. تنها یک وجه و یک احتمال باقی میماند که اینها ظهور در این دارند که این عمل مبغوضیت ذاتی داره و به سرحد حرمت نمیرسه. امر چهارم این است که در بعضی روایات مثل روایت ابان مرسله ابان نهی شده از ایزا. تعبیر این بود که یه لعبتک فلا تؤذها، یه لعبتک فلا تؤذها. سؤالم این بود که سألته ان اتیان النساء فی اعجازهن قال یه لعبتک فلا تؤذها. خب که انه ملاک نهی در مرسله ابان ایزائه. در روایت فتح ابن یزید هم همینه. حالا آدرس مرسله ابان رو من عرض بکنم، وسائل جلد 20 صفحه 143 باب 72 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. در روایت فتح ابن یزید جرجانی هم تقریبا همین سؤال و جواب مطرح شده که سألت من اتا جاریتن فی دبرها، امام فرمودن ول مرأتو لعبتون، در بعضی نسخه ها داره لعبت الرجل، فلا تؤذا، پس نباید اذیت بشه، رهیه حرفون کما قال الله تعالی. حالا این روایات صرف نظر از اشکال سندی که درشون وجود داره، یعنی هم در مرسله ابان و هم در روایت فتح ابن یزید جرجانی، در هر دو اشکال سندی است. صرف نظر از این، در مورد دلالت این دو روایت میتونیم بگیم که این دو روایت ظهور در این دارن که اگر این کار موجب اذیت بشه، خب ظاهرا منع شده. حالا منع هم از این که ما ازش کراهت استفاده کنیم یا حرمت، و الا اگر موجب ایزا نشه ظهور در این داره که اشکالی نداره. این ظاهر این دو روایته. الا ان یقال، که اساسا خود این عمل فی نفسه به حسب نوع زنها ایزا محسوب بشه، یعنی که انه امام علیه السلام داره بیان میکنه و ارشاد میکنه به این که این عمل درش ایزاه، یعنی نوع زنها، نوع نساء با این کار اذیت میشن، پس اونها را اذیت نکنید، موجبات اذیت آزار اونها رو فراهم نکنید. خب این در این صورت میتونیم این دو روایت را حمله بر کراهت به نحو مطلق بکنیم، یعنی که انه حضرت دارن میفرماین این عمل از آنجا که فی نفسه و به حسب طبعش موجب ایذائه انجام نشه. فرق این احتمال با احتمال قبلی روشنه. طبق احتمال اول که انه تفصیل از این روایت استفاده میشه، نظیر اون چه که در روایت اول ابن ابی یعفور بود، یعنی که انه جواز مقید شده به عدم ایذا، اگر ایذا نباشد جائزون، اگر ایذا باشد لم یجوز یا مکروهون. در احتمال دوم کراهت به نحو مطلق استفاده میشه، چون در روایت نهی کرده از این عمل به جهت این که این عمل فی نفسه موجب ایذا، یعنی به حسب نوع موجب ایذا. در این صورت دلالت بر کراهت به نحو مطلق میکنه، دیگه مقید به عدم ایذا نیست. چرا؟ خب ببینید، نه فوقش اینه که منع دیگه، ما در اونش بحث نداریم دیگه، ظهورش در من به اندازه روایت صدیر و مرسل صدوق که نیست که، این هم مثل اونها حمله بر کراهت میشه با توجه به ادله جواز. و پنجمین امر که به نوعی منشأ عرض به حضور شما اصلی برای فتوا به کراهت، اون هم کراهت شدیده، این است که شهرت محققه عظیمه بین المتقدمین من الفقها و المتأخرین من الفقها بر کراهت وطی المرأه دوبرن است. خود این شهرت عظیمه محققه بالاخره به زمیمه اونچه که ما تا اینجا گفتیم ما رو هدایت میکنه به این که در اینجا حکم به کراهت بکنیم. پس ملاحظه فرمودید، روایات شدن دو دسته، یا دلالت بر جواز مطلقا دارند یا دلالت بر منع مطلقا. قید ازارزی است که در برخی روایات بود وجودش قطعی نیست. قید عرض به حضور شما اذا لم تؤذه که جواز را در صورت عدم ایذاء ثابت بکنه به نحوی که حتی کراهت هم نداشته باشه، اینم از روایت قابل استفاده نیست. پس ما امرمون دائره بین دو طائفه روایات. در درجه اول اگر امکان جمع بین این روایات باشه قهرن باید جمع بکنیم. مقتضای جمع بین روایات همونیست که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودن که اقوا این است که وطی المرأة دوبرن جائزون علا کراهیت شدیده. علت این که حکم به کراهت شده، ملاحظه فرمودید این مقتضای جمع بین روایات دال بر جواز و دال بر منعه. و علت این که شدید است به خاطر روایاتی است که ظهور در منع یا صراحت در منع داره. تنها مانعی که در مقابل کراهت وجود داره اینه که خب در برخی روایات تعبیر به حرامون آمده، همون اشکالی که ما قبلا هم مطرح کردیم. خب این حرام ظهور در منع و حرمت داره، ولی در صورتی قابل اخذه که ما در مقابلش روایات دال بر جواز اون هم در حد استفاضه نداشتیم. خب اگر راهی باشه که ما بتوانیم جمع بکنیم بین اینها، این اولاست از طرح، و چه بسا به دلیل همین روایات است که امام فرموده ولکن الاحوط ترکه، احتیاط مستحب در ترک این کاره. یعنی جواز عرض به حضور شما به نحو کراهت شدیده هست، اما احوط آن است که این کار ترک بشه، خصوصا در جایی که رضایت نیست. این که خصوصا مع عدم رضاها در متن تحریر هم آمده به خاطر همون روایت ابن ابی یعفوره. اگر اون قید ثابت می شد که باید فتوا می دادیم، منتها یه احتیاطی شده از باب این که احتمال این قید و این تقیید وجود داره، یه احتیاط مستحبی کردن که به طور کلی این کار ترک بشه، مخصوصا اگر رضایت مرئه همراه اون نیست. پس مجموعا با ملاحظه روایات به این نتیجه میرسیم که جمع بین روایات به همین نحو است که امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودن، دیگران هم فرمودن، حالا مثل مرحوم سید و دیگران برخی تعبیر شدیده رو در کنار کراهت ذکر کردن، بعضی تعبیر شدیده رو ذکر نکردن. پس نتیجه خلافاً للمحقق الخویی، چون ایشون قید اذا رضیت را پذیرفته و در تفصیل خودشون هم ذکر کردن. نظر ما همون نظر مرحوم سید و امام رحمت الله علیه به خاطر جمع بین روایات و سلمنا که جمع بین این روایات هم ممکن نباشه، یعنی علی تقدیر تعارض، قبل از آن که سراغ اصل بریم و تساقط این روایات را بهش ملتزم بشیم، باید بریم سراغ مرجحات. بین دو طایفه از روایات اگر تعارض صورت گرفت، گام اول جمع، الجمع مهما امکن اولا من التر. نتیجه جمع را ملاحظه فرمودید. حالا سلمنا اینها تعارض کنند، یعنی ما به نحوی بگیم قابل جمع نیستند. خب در تعارض بین روایات چنانچه در جای خودش بیان شده، قبل از اینکه هر دو از حجیت ساقط بشن، باید ببینیم آیا یکی از این دو طائفه از روایات مرجحی دارد یا ندارد. باز کنار زدن یک طائفه بهتر است از کنار زدن هر دو طائفه، چون نوبت به تساقط که برسه هر دو طائفه کنار میرن. اینجا مرجح با روایات داله بر جوازه، مهمترین مرجح شهرته، خذ به مشتهر بین اصحاب. این اولین مرجح از مرجحات باب تعارض. و اینجا شهرت عظیمه محققه روایی و فتوایی دال بر جواز علا کراهتنه، لذا ما ناچاریم روایات مجوزه را اخذ کنیم و این رجحان داره بر روایات مانعه، به روایات جواز اخذ میکنیم. و البته عرض به حضور شما نسبت به روایات دال بر من، هرچند اگر تعارض بکنند و روایات مانع ساقط بشود، دیگه کراهت هم قابل استفاده نیست. این نتیجه بحث در مسئله 11. اینجا امام رحمت الله علیه دیگه به آثار این مسئله و ثمره این مسئله اشاره نکردم، اما مرحوم سید به برخی از ثمرات و آثار این مسئله در ضمن مسئله 3، 4، و 5 پرداختند. عنوان فصل در عروه این فصلون فیما یتعلق به احکام دخول علی الزوجه. وقت فهرستی از احکام و آثاری که مترتب بر جواز یا عدم جواز وطی مرأ دوبرن می شود را ذکر کردن. دقت کنید، چون ممکنه حالا اصلا سوال پیش بیاد که این بحث با این همه طول و تفصیل چه ثمری داره. ثمرش اینجا ظاهر میشه. اونهایی که قائل به منعن که مطلقا تکلیفشون معلومه، ولی ما در بین فقها حالا کسی که قائل به حرمت باشه کمتر داریم، عمدتاً قائل به جوازند، ولی خود قائلین به جواز بینشون اختلاف در یک مسئله و البته مسائل دیگری که حالا خواهیم گفت. یه مسئله و یه اثر و یک موضوعی که مترتب بر این بحثه اینه که آیا اگر زن نسبت به وطی در دوبر تمکین نکند، نشوز تحقق پیدا میکنه یا نه. ما یه عنوانی داریم تحت عنوانی داریم به نام نشوز، اگر زن در مقابل درخواست مرد مقاومت کنه و تمکین نکنه، این نشوز محقق میشه. حالا شرایط و خصوصیاتش بمانه در جای خودش. این نشوز قطعا نسبت به امتناع از وطیه در قبول محققه. لیکن بحث اینه اگر یک زوجه ای نسبت به درخواست وطیه در دبر مقاومت بکنه و امتناع بکنه، آیا اینجا صدق نشوز میکنه یا نه؟ بعضی از کسانی که قائل به جوازند معتقدند نشوز به عدم تمکین زوجه از وطیه در دوبار محقق میشه. همه قائل نیستند، بعضی قائلند. این یک. دو، آیا وطیه در دوبار موجب غسل هست یا نه؟ خب اگر کسی قائل به جواز باشه، اینجا نوعا قائل به وجوب غسلند، هرچند برخی ادعای اجماع کردند. ولی ما در گذشته خدمتون عرض کردیم که در بین فقها بعضی قائلن به این که غسل واجب نیست، اما مشهور به همین عقیده هستن. بله، روایتش هم خوندیم اینجا. بله بله، همونو ما خوندیم اتفاقا، همون رو هم از شیخ طوسی، از عبارت شیخ طوسی هم روایتش رو خوندیم. دوم، عده. آیا همانطوری که دخول در قبول موجب عده است، آیا دخول در دبر هم موجب عده هست یا نه؟ خب میگن اینجا وجوب عده ثابت میشه. استقرار مهر. خب دخول در قبول مهر را به طور کامل مستقر میکنه. خب اینجا اگر مقائل به جواز بشیم، البته مشهور معتقدند که مهر مستقر میشه، فرقی بین قبول و دبر نیست. بطلان صوم، باز از جمله آثاری که بر این مترتب شده این است که اگر دخول صورت بگیرد در دبر، روزه باطل میشه. ثبوت و حد زنا اذا کانت اجنبیه. خب اگر کسی قبولن با اجنبیه مجامعت کنه و زنا محقق بشه، این حد زنا برش جاری میشه. خب این درباره کسی که دوبارن هم مجامعت بکنه ثابته. یعنی حد زنا برای مردی که با اجنبیه به این نحو مجامعت داشته باشد ثابته. ثبوت مهر المثل اذا وطئها شبهتن. خب در وطیه به شبهه میگن مهر المثل ثابته. وطیه به شبهه این است که زنی را به گمان این که همسر خودشه و زوجه او محسوب میشه وطی بکنه، ثم من کشفه که این زوجه او نبوده. خب اینجا مهر المثل ثابت میشود، چون عقدی که نبوده، مهریه‌ای که نبوده، ولی اینجا مهر المثل ثابت میشه. حرمت البنت اذا وطئ امها. با وطیه در قبول یک زن، دختر این زن بر مرد حرام میشه. نظیر همین در مورد عرض به حضور شما، وطیه در دبر هم محقق میشه. که دختر زنی که موتوع دوبرن هست بر واتی حرام میشه. البته عکسش اینطور نیست، حرمت الام اذا وطع بنتها، در مورد وطی با دختر قبولن مادر دختر حرمت ابدی پیدا میکنه بر واتی، اما در مورد عرض به حضور شما وطی در دوبار این چنین نیست. اینا مسائلیست که مترتب می شود. مسئله دیگر، تحقق الحنس به وطعها دوبرن اذا حلف على ترک وطی امرأت فی زمان او مکان، اگر کسی قسم بخوره عرض به حضور شما به ترک همبستر شدن با زنش در یک زمان یا در یک مکان خاصی، قسم بخوره که من در این زمان با همسرم مواقعه نخواهم داشت یا در فلان جا این کار را نخواهم کرد، خب حالا این شخص از وطی در قبول خیشتنداری میکنه ولی دوبرن وطی بکنه، یتحقق بهی الحنس، که کفارش هم ثابت میشه. خب اینا یه فهرستی است که مرحوم سید ضمن مسئله 3، 4، و 5 ذکر کردن، منتها در بعضی موارد خود مرحوم سید اشکال کرده، گفته اینجاها به اصطلاح حکم ثابت نیست. یکی در مورد نشوز، در مورد نشوز گفته با امتناع از وطی در دوبار نشوز زن محقق نمیشه. مورد دومی که سید اشکال کرده در تحلیل المطلقه سلاسن به وطی در دوبار. خب میدونید اگر زنی 3 طلاقه بشه، برای اینکه مرد بتواند به اون دوباره رجوع بکنه باید یه شخص دیگری ازدواج بکنه با او، او رو به عقد خودش در بیاره و دخول در او هم بکنه. خب این دخول فی القبول محلل می شود. وقت بحث در اینه که آیا دخول در دوبار و وطی در دوبار هم میتونه باعث تحلیل این زن که 3 طلاقه شده بشه یا نه؟ مرحوم سید میگن نه، دخول فی القبول فقط باعث تحلیل میشه، دخول فی دوبار باعث تحلیل نمیشه. سوم این که آیا عنوان وطیه بدون انزال در مورد دوبار محقق میشه یا نه، در این ایشون اشکال کرده. مورد دیگری که اشکال کرده در مورد کفایت وطی واجب فی 4 اشهر. خب 4 ماه یک بار مواقعه و وطی با زن واجبه، 4 ماه یک بار اون وطی واجب وطی فل قبول است. اون وقت بحثه که آیا با وطی در دوبار در 4 ماه به واجب عمل شده یا نه، مرحوم سید میگن در این اشکال کردن، فی کفایتهی اشکال. و همچنین در باب رجوع در ایلاء که آیا با عرض به حضور شما وطی در دوبار رجوع در ایلا محقق میشه یا نه در این هم اشکال کردن. این در عروت الوثقا مع تعلیقات عدت من الفقهاء العظام، همین هایی که جامعه چاپ کرده، جلد 5 صفحه 504 و 505. به هر حال اینا مسائل و فروعی است که عرض به حضور شما در ذیل عنوان جواز الوطی فی دبر المرأه قابل طرح و بحث، هرچند ملازمه نیست. یعنی اینطور نیست که اگر کسی در اینجا قائل به جواز شد، عرض به حضور شما لزوماً به چنین فتاوایی برسه، اما مسلماً اگر کسی قائل به منع شد، دیگه هیچ یک از این احکام و فتاوا رو دیگه نمیتونه بهش ملتزم بشه. این هذا تمام الكلام فی المسألة الحادی عشر، فردا مسئله 12 انشاءالله.